بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقه محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده فلا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. یه وقت قصد اطاعت و قصد ریا هر دو داعیین مستقلین هستند. یعنی چه؟ یعنی علت تامه است. اگر ریا نبود من اطاعت میکردم. از این طرف هم اگر اطاعت نبود ریا میکردم. دو تا علت تامه. این یه رقم مخالفت اخلاصه. دوم این است که هر دو جزء سبب باشن. اطاعت جزء سببه، ریا هم جزء سببه. اگر این نبود اون به تنهایی کافی نبود انجام نمی دادم. اگر اون نبود این به تنهایی کافی نبود انجام نمی دادم. این دوتا دست به دست هم دادن و منو وادار کردم که این کار انجام بدهم. هر دو جزء سبب. سوم این است که یکی اصلی دیگری تبعی. من میخوام اطاعت کنم، حالا طبعاً اون خلاف اخلاص هم میاد قاطی میشه. طبعاً اصالت با اطاعته و اون عدم خلوص طبعی. چالش هم برعکسه. اصل این است که میخواد ریا کنه، حالا میگه قصد اطاعتم میکنی. این چهار رقم خلاف خلوص نیت تصور می شود. همش هم اشکال داره. حتی داعیین مستقلین اون هم اشکال داره. ظاهر روایات حرمت ربا ریا این است که همه اینا باطله، همه اینا فاسده. اطاعت خدا که گفته امر معروف کن نهی از منکر کن. نه خیر، من ایام انتخابات میخوام مرید جمع بکنم، میام امر معروف نهی از منکر میکنم. در غیر این ایامم اهل امر معروف نهی از منکر نیستم. خیلی خوب، پس ممکن قصد اطاعت امر خدا باشه در مسئله امر معروف نهی از منکر، ممکنه هم قصدش نباشه. هر دو ممکن. به هر حال خلوص نیت یه چیزی اضافه بر قصد قربته و انواع اقسامی داره و به هر حال هیچ کدام اونها در بحث ما جایی نداره. برای اینکه امر به معروف نهی از منکر خلوص نیت هم درش نباشه ساقط میشه. جلو شرابخواب گرفتی برای اینکه بگن عجب آدم متدینی هست، بالاخره نهی از منکر حاصل شد. مردم رو وادار به نماز کردی برای این که مردم بهت اعتقاد پیدا بکنن، بالاخره وادار به نماز شدن، امر به معروف حاصل شد. بنابراین وجود قصد قربت و اخلاص و هیچ کدام اینها بله تأثیری در امر به معروف و نهی از منکر نداره. در ضمن توجه به اینم بکنید، اخلاص نباشه حتما ریا نیست. ممکن است اخلاص نیست اما برای لذت نفسانی، برای هوا و هوس، برای اینکه قول به رفیقم دادم، دایی‌های غیر الهی همش خلاف اخلاصه، یکیش ریاست. غیر از ریا هم دوایی غیر الهی وجود داره. این که ما ریا میگیم خیال نکنیم منصر به ریاست. خب بقیه هنا امور اون این امر ثانی بود. اما امر ثالث، اگر کسی رو امر به عبادت کردی و عبادت رو به جا آورد، اکراهی به جا آورد، مثل همون بچه معروفی که گفتم پدرش وادارش کرد به نماز، گفت خداوندا من نماز رو میخوانم، اینا گفتن ولی تو از من قبول نکن. نیتش اینطوریه. این قبیل اشخاص امر به معروفشون حاصل نشده، شما وادارش کردی اکراهن میخونه. اکراهن که معروف نیست، معروف این است که وادارش کنی که با قصد قربت بخوانه. اگر وادارش کردید اکراهن نماز و خون، این نماز باطله، امر به معروف هم حاصل نشده است. این هم امر ثالث. امر رابعی که در اینجاست و آخرینه، اگر چی؟ بله اون، بله اون رو ایبی نداره، چون خلوص نیت در اون شهد نیست. اما نماز خلوص نیت و قصد قربت شرطه. در عبادات اکراهی داریم این حرف رو میزنیم، اما در توسلیات اکراهش کنید و اکراهن هم تحل کنی، نهی از منکر حاصل شده است. این قصد قرآن، ولی که اون نمازشو با قصد قربت نمیخونه، بنابراین امر معروف حاصل نشد. اکراه نه، نه اکراه درست نیست، مگر اینکه برای حفظ ظواهر اجتماعی وقتی همچین کاری بکنن که ظاهر جامعه اسلامی، بله، کما اینکه روز جمعه میان وادار میکنن مغازتون رو اطراف حرم ببندید و شرکت کنید و اینها، گاهی مصلحت اقتضا میکنید. حالا اون حسابش جداست، زکات عبادته، ولی نیت قربت شو هم میتواند دهنده زکات هم گیرنده زکات، هر دو میتونن قصد قربت رو. و اما چهارم مطلب واضحی است، اگر امر معروف و نهی از منکر به قصد قربت به جا بیاره با خلوص نیت، ثوابش میدن، شرط نیست اما ثوابش میدن. مثل همه توسلیات، همه توسلیات همینطوره، اگر با قصد قربت انجام بشه، تطهیر مسجد، ادای امانت، رد ودیعه، اینا رو با قصد قربت انجام بده، ثوابش میدن. نه ثواب نمیدم، نه کار اطاعتی نکردی. اگه قصد اطاعت باشه چرا؟ اگه قصد اطاعت امر معروف و نهی از منکر باشه ثوابش میدم. اما اگر نه، قصد اطاعت نداری، برای حفظ ظواهر امر معروف و نهی از منکر میکنی، حاصل میشه اما ثواب نداره. جهاد قصد قربت میخواد؟ همه جهاد هم قصد قربت؟ نه، خیلی ها میرن، روایت داریم بعضی ها میرن جهاد برای تحصیل زخارف دنیا و غنائم، فرمود اینا فایده نداره جهادشون. جهاد کردن اما جهادشون ثوابی نداره. بعضی ها خلوص نیت دارند و برای خدا انجام میدن. جهاد هم گاهی با قصد قربته، گاهی با قصد قربت نیریانه، برای جمع غنائمه، برای هوای نفسه. و اما به مسئله چهاردهم دقت کنید. در مسئله چهاردهم امام عبارت کوتاهی دارد: لا فرق فی وجوب الانکار بین کون المعصیه کبیرتن او صغیره. فرقی نیست کبیره باشه یا صغیره، نهی از منکر کرد. فرض کنید زنا نعوذ بالله کبیره است، با نهی نگاه به اجنبی، نظر به نامحرم صغیره است. اگر بگیم صغیره است، صغیره است، اونم باید نهی کرد. در نهی از منکر تفاوتی بین صغیره و کبیره نمی کنه. این کلام متنه. ما قبلا یه تفسیری برای صغیره و کبیره داشته باشیم در حاشیه بحث، تا بعد بریم سراغ امر به معروف و نهی از منکر. در این که گناهان بر دو قسمند، صغیر و کبیر، حرفی درش نیست. ظاهر آیات قرآن هم همینه. من یکی دو آیه براتون بخوانم. آیه 31 سوره نساء: ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم. اگر از کبائر اجتناب کنید، صغائر بهتون میبخشیم. سیئه در اینجا به معنی صغیره است. این ظاهرش این است که گناهان رو تقسیم میکنه به دو قسم، صغیره و کبیره. در سوره نجم آیه 32: الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم. کبیره و مقابل لمم انداخته. اما لمم چیه؟ راغب در مفردات میگه اللمم مقاربت المعصیه، نزدیک به معصیت شدن لمم گفته میشه. و یعبر بهی ان الصغیره، صغیره را هم لمم میگن. خب این دو آیه حداقل جدایی کبائر از صغائر رو بیان کرده. بنابراین کسانی که میگن فرق بین صغیره و کبیره این است که امور نسبیان، ممکن یه چیزی نسبت به گناه بالاتر صغیره باشه، به گناه پایینتر کبیره باشه. مثلا خلوت اجنبیه نسبت به عمل منافی عفت بگیم صغیره است، اما نسبت به نظر به نامحرم کبیره است. نسبی دانستن بعضی، اینا آیات رو دقت نکردن. آیات اینا رو از هم جدا میکنه، میگه کبیره داریم و صغیره داریم. شما میگی نسبیه، همه گناهان میشه کبیره باشن، همه گناهان میشه صغیره. این که درست نیست. بنابراین تقسیم به دو قسم جای بحث نیست. اما مل فرق بین هما. مشهور لابد شنیدید در میان فقها و بزرگان این است: آنچه در قرآن وعده عذاب و نار جهنم داده شده کبیره است. وعده عذاب در آیات قرآن داده شده، اینو میگن کبیره. روایت هم داری در وسائل شیعه جلد 15 صفحه 315 امام میفرماید: الکبائر التي اوجب الله عز وجل علیه النار، الکبائر التي اوجب الله عز وجل علیه النار. بنابراین یه تفاوتی است که مشهور و معروف است و بله حدیث هم داریم. ولی مرحوم محقق یزدی در عروت الوثقی در عدالت نماز جماعت به تناسب صفات امام جماعت، یکی از صفات عدالته، در توضیح عدالت گناهان کبیره و صغیره رو عنوان میکنه و 4 معیار برای کبیره بودن ذکر کرد. اول این است نصی وارد بشه بگه حاوی کبیره، از زنا کبیرتون، از ربا کبیرتون، نص وارد بشه. این یه راه. دوم این است که توعید به نار، همون که در حدیث بود، وعده آتش دوزخ داده بشه. اینم نشانه کبیر بودن. تفاوت نمیخواد بگه، همه این حال مخواد بگه کبیره است. بله. سوم این است که در نصوص کتاب سنت بگن این گناه از اون گناه بالاتره، اون گناه کبیر بودنش مسلمه. وقتی بگیم این از اون بالاتره، اینم کبیر بودنش مسلم میشه. 4 آنچه در نفوس اهل شهر با عظمت تلقی میشه. اگر هیچ آیه و روایتی هم نباشه درباره مسئله زنا، همه در نفوسشون این است که این گناه کبیره است. در ربا نداشته باشیم گناه کبیره است، ولی که این در نفوس اهل شهر این است که این کبیره است. در حق و ناس کبیره است. ایشون 4 معیار ذکر کرده، هر 4 معتبره، نه این که فرق رو میخواد بیان کنه. همه اینها معیار میشود برای گناه کبیره بودن. ما یه حاشیه در عروه داریم در اینجا، در حاشیه‌مون در اونجا از کردیم. بله، الاس فی الکبیره هو کونه عظیما فی نظرش شارع المقدس، نه در نظر مقدوم. کبیره آن است که در نظر شارع مقدس کبیره. بقیه هم به این برمیگرده، وعده آتش الهی به این برمیگرده، نفوس اهل شهر به این برمیگرده، بقیه این مدار. اصل این است که خداوند این رو بزرگ بشمره. گاهی با وعده آتش، گاهی با تعبیرات دیگر کبیره بودن رو روشن میکنه. این هم معیار. بله، عرف جامعه متشرع رو میشه معیار گره، میشه معیار گره. جامعه متشرع، نه مقلد فلان آقا، جامعه به نعیس جامعه. خب اجازه بدید، بله بر میگرده. نظر من به این چهارتا بر نمیگرده، این چهارتا به نظر من بر میگرده، این چهارتا بر میگرده بود. خب در اینجا صاحب جواهر و مفتاح الکرامه اونا مطلبی دارند که میذاریم انشاءالله برای فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.